أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله غيور ويحب كل غيور. إن شاء الله هممون با محمد و آل محشور بشیم و همچنین شفاعتشون در عقبا نصیب ما بشه، زیارتشون در دنیا بهره ما بشه، به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. در میان اوصاف و خصوصیاتی که انسانهای با فضیلت دارند، خصوصیات زیبایی وجود داره که برتری دارن بر سایر فضائل و کرامت ها. علت برتریشون هم یک نکته مهم و اساسی است. انشاءالله جوانان عزیز که خدایا شکر این جلسه ما همش جوانن، غالبا جوانن و جای بسی خوشحالی و سعادت و سرور داره برای مثل بنده و امثال بنده و دوستانی که زحمت میکشن این جلسات رو ترتیب بدن، ببینن چهره های نورانی جوانان در این جلسات هست. خدا همتون رو حفظ بکنه انشاءالله. از میان این فضائل برخی از خصوصیات و فضائل هست که سر و گردنی از فضائل دیگه بالاترن، از صفات خوب بالاترن. علتش هم یک نکته است و اون این که برخی از خصوصیات منشأ خصوصیات خیری دیگه، یعنی باب الفضائلن. اگه شما اون رو داشته باشید در حقیقت دربی به روی خودتون باز کردید و دربی جلوتون باز شده به سوی همه فضیلت ها و کرامت ها. یکی از این خصوصیاتی که من میخوام عرض بکنم امشب و در کربلا که عرصه علم و اندیشه است و عمل میخوام عرض بکنم، خصوصیتی است به نام غیرت. غیرت برادران خواهران یکی از اون صفات پسندیده است که چشمه است، یعنی جوشش داره. کربلا دریای مواج غیرت، درخت تنومند غیرت در سرزمین کربلاست. شاخ برگ های این غیرت در همه جا رشد کرده و میوه داده و من امشب میخوام این بحث رو بازش بکنم که این غیرت چقدر میتونه مثمر و ثمر باشه. بابی داریم در اصول کافی که میدونید معتبرترین، یکی از معتبرترین کتب روایی ماشیعیان کتاب اصول کافیه. بابی داریم در این کتاب بسیار عزیز و گرانسنگ به نام باب الغیره و اونجا روایات نازنینی رو مرحوم کلینی و دیگر روایات نقل کردن. یکی از این روایات روایت رسول خداست، میفرماید ان الله غیور، خدا خدای با غیرتی است، به قول امروزی ها خیلی غیرتیه. و یحب کل غیورن، آدم های با غیرت رو هم خدا دوست داره. روایت باز از رسول خداست: ما احد اغیر من الله، هیچ کس از خدا با غیرت تر نیست و از غیرت خداست که فحشا رو حرام کرده. هیچ کس از خدا غیرتش بیشتر نیست. غیرت رو اگر من بخوام تعریف ساده‌ای خدمت شما برادران و خواهران گرامی بدم، غیرت یعنی مرزبانی، غیرت یعنی تغییر حالت دادن در برابر چیزی که برات مهمه. این میشه غیرت. دیدید یه مرغی وقتی جوجه هاش رو از تخم در میاره و به دنبال مادر راه میفتن. این جوجه ها دیدید وقتی انسان نزدیک این جوجه ها میشه، یه دفعه مرغ یه حالت تهاجمی به خودش میگیره و میاد تو پر و پای آدم و میخوان نوک بزنه آدم رو. اینو میگن غیرت، یعنی تغییر حالتی که میده. غیرت ممکنه به خیلی چیزا تعلق بگیره، به ناموس یکیشه، به ارزش ها یکیشه، به مملکت یکیشه، غیرت وطنی، غیرت دینی، غیرت ناموسی. این خصوصیت باید باشه. اگر این خصوصیت بود، یه حصاریست دور ناموس. این غیرت، این حمیت، این دلاوری، این تغییر وقتی بود میشه بگیم این مملکت آسیبی نمیبینه، نوامیس آسیبی نمیبینن، ارزش ها آسیبی نمیبینن. بس رو باز میکنم، روایتی رو مرحوم مجلسی نقل میکنه. ببینید وقتی میگم غیرت منشأ همه فضائل و کرامت هاست، تو این روایت حتما بنده رو تصدیق خواهید کرد. میفرماید اذا لم یغر الرجل، وقتی مردی غیرت نداشت، فهو منکوس القلب، قلبش چپ است، قلب وارون است. ممکنه بپرسیم قلب وارونه یعنی چی و چه ربطی به غیرتی داره؟ خود مرحوم مجلسی توضیح داده، بهار الانوار اگر برادران خواهران 110 جلد شده، به جهت توضیحات علامه هم هست. میدونید تو بهار بیان بیان همینجور بیانون بیانون داره توضیح روایات. در توضیح این روایات ایشون اینطور نقل میکنه، میگه دیدید کاسه ای که وقتی آب و نان یا غذایی چیزی توش هست چپش میکنن هیچی توش نمیمونه؟ اگر از قلبی غیرت بره مثل اون کاسه میمونه، خصوصیاتی دیگه هم میریزن، حیا میره، شرم میره، عفاف میره، ارزش ها به طور کلی انسان نسبت به اونها هیچ گونه دغدغه‌ای نداره و خود به خود انسان تن میده به همه بدی ها. ببینید روایت اول رو، من غیرت الله حرم الفواحش، چون خدا نسبت به بدی ها حساسه حرام کرد فحشا رو. اگر انسان غیرت نداشته باشه دیگه چه معنا داره ارتباط با نامحرم رو بگه بده؟ اگر انسان اهل غیرت نباشه ناموس فروشی چه معنا داره بگه بده؟ اگر انسان اهل غیرت نباشه دیگه چه معنا داره بگیم مملکت من یا مملکت تو، کی بیاد کی نیاد؟ اگر انسان اهل غیرت و حمیت نباشه چه معنا داره کسی بگه فلانی گرسنه است برم به دادش برسم؟ این حمیت و این روحیه غیرتی که ارزش ها رو نگه می‌داره درون دل و اون غیرت است که انسان رو از فحشاها دور می‌کنه. ببینید وقتی شخصی مثل یوسف نبی اون صحنه زش رو پس میزنه، چیزی جز غیرت که نمیتونه بیاد وسط و بگه رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا من رو بفرست زندان اما جایی که گناه باشه من رو نفرست. این غیرت یوسفه، یه آدم بی غیرت که میگرده دنبال فضای خالی. برادرم خواهرم، یه انسانی که سراسر وجودش غیرته میگه خدایا زندان برم اما چی؟ گناه نکنم. و البته من این عرض بکنم معامله با خدا همیشه جواب داره، یعنی یه جوانی اگر چشمشو ببنده گناه نکنه مطمئن باشه خدا بهترش رو میده. خدا فرموده تو گناه نکن، جوابت با من، وفا میکنه. خود خدا فرموده و من اوفا به عهدهی من الله، کی از خدا با وفاتر؟ در برخی از روایات داریم یه دستگاه حاکم که میخواستن امام مجتبی رو یه مقداری بایکوتش بکنن، زمین گیرش بکنن، یه پولی داده بودن به یک زن فاحشه بیاد خدمت امام مجتبی کرشمه و ناز بکنه و از این فضای گلالود ماهی بگیره دستگاه حاکم معاویه. و البته نتونست، این کرشمه و نازها مثل امام مجتبی رو نمیتونه از راه بدر ببره، هرچند این کرشمه و نازها خیلی ها رو از راه بدر میبره، لطیف کردن صدا، آرایش کردنها، این بزک کردنها، خدای ناکرده این تبرج جاهلیتی که تو قرآن آمده، اینا واقعا اگر بگیم خیانت اجتماعی دروغ نگفتیم برادران خواهران. تبرج مخصوص فقط خانم‌ها هم نیست، آقایون هم ممکنه طوری بیان که بخوان دیگران رو لیز بدن، بلغزونن. اینا خیانت اجتماعیه. خیانت اجتماعی که فقط تریاک پخش کردن بین مردم نیست، حشیش دادن به مردم که نیست، مواد مخدر که تنها نیست، پاشوندن کانون گرم خانواده ها خیانت نیست. این که قرآن می‌فرماید ولا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، برای همینه. چرا بعضی ها خودآرایی میکنن؟ چرا بعضی ها دیگران رو در مرحله بدی قرار میدن؟ همه که یوسف نیستن، همه که امام مجتبی نیستن، که الان میگم چه کرده امام مجتبی، غوغا کرده امام مجتبی. اینا خیانت اجتماعیه. شکسته شدن حریم خانواده میشه، حرمت خانواده میشه. حالا اسمشو دیگران میخوان بذارن، آقا ما میخوام آزادی داشته باشیم. این آزادی نیست. آزادی که منجر بشه به سلب حقوق دیگران چه آزادیه؟ یه کسی بگه آقا من آزادم در این که هر طور بخوام آشغالمو بذارم دم در، دم خانه خودت بذار. آزادی که تو رو منجر میکنه میگه دم خانه ما آشغال بذاری، که این آزادی نیست. الان بعضیا باب کردن، من تو همین شهرستان دسفول دیدم و با تأسف هم دارم این رو میگم، کاملا در ماشین روسری رو در میاره از سرش. و یک نکته هم گفتن این حریم شخصیه. خب کجاش حریم شخصیه؟ یعنی اگر تو ماشینت مثلا فرض کنید اون خانم روسریشو در میاره، دیگه جوان و نوجوان بنده نمیبینه، دیگه به بلوغ زودرس نمیرسه، کانونهای گرم خانواده در معرض متلاشی شدن قرار نمیگیرن. حالا میشه کسی بگه آقا من میخوام ماشینم رو وسط خیابون آتش بزنم، کسی هم حق اعتراض نداره، مال شخصی منه. مال شخصی تو بیابون برو آتش بزن برادرم، خواهرم، دودش که تو گلوی من میره، فضا رو که داری آلوده میکنی. تو ماشین خودت بله هستی، اما فضا رو میخوای چیکار بکنی؟ این خیلی بده. این بزک کردن ها خیانت اجتماعیه. چیز دیگه اسمشو نمیشه گذاشت، به خصوص تو کشوری که سن ازدواج ما بالاست الان، از هر دو تا طرف، چه خانم چه آقا، رفته بالا. و چرا یه کاری آدم بکنه که دیگران رو در ورطه مشکل بندازه؟ خیلی زیباست، میگه این شخص هر کاری امام مجتبی میکرد دست بردار نبود. حضرت مجتبی شروع کرد به گریه کردن، اونقدر گریه کرد و کرد تا از گریه امام مجتبی اون زن به گریه افتاد. خیلی جالبه، در برخی از کتابها آوردن و نوشتن که تو اون شب امام مجتبی حضرت یوسف رو تو خواب دید. یوسف نبی اومد در خواب امام مجتبی و عرض کرد تو من با زندان از گناه نجات پیدا کردم و غیرت نشون دادم، تو با اشکت غیرتت رو نشون دادی، آفرین به تو مجتبی. پیغمبر خدا میاد این چنین تقدیر رو تشکر میکنه. خدا خلق کرده آدم رو، میدونه خلقنا، ولقد بعضی ها کلا میذارن سر خودشون، برادران خواهران. نه آقا سخت نگیر، کی گفته اینقدر سخت گیری برای چی؟ ای بابا دیگه اینقدر مته رو خشخاش. ببینید خودمون رو نباید گول بزنیم. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، ما آدم رو خلق کردیم، خودمون هم میدونیم چه چیزی آدم رو به وسوسه میندازه. انسان نسبت به جنس مخالف کشش داره، نباید در عرصه خودش رو قرار بده که اون فضا به وجود بیاد. لذا قرآن می‌فرماید فرق نداره زن و مرد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مردان چشم فرو گیرن، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنا هم همینطورن، هر صحنه‌ای رو نباید نگاه بکنن. چرا نگاه نکنن؟ قرآن می‌فرماید اگر دنبال آرامش روحی و روانی هستی، اگر دنبال کانون خانواده مستحکمی هستی، اگر از اینها عشق می‌ورزی به زن و فرزند خودت، بدون ذالکه از کالکم، زندگی پاک و پاکیزه تو همین راهه، تو همین مسیره. دقت فرمودید؟ معروفه، میگن یه پادشاهی بود، این داستان داستان شیرینیه. بگم وزیری داشت، اما وزیر از پادشاه زیرکتر بود، داناتر بود، آگاهتر بود. پادشاه میگفت من میتونم هر کس رو، هر چیزی رو به مرام خودم تربیتش بکنم. وزیر میگفت این حرف اشتباه است. تربیت تا زمانی است که به طبیعت آدم ها یا اون چیزی که میخواهید تربیت بکنی خلاف طبیعتش حرکت نکنه اون طرف. گفت نه. خب ببینید، پادشاه میگفت، میگفت ببین گربه ای که من دارم الان به مرحله ای رسوندمش که شمع رو میگیره دستاش تو دو دستش و تکونم نمیخوره. ما هم الان نور این شمع داریم استفاده میکنیم، شمعدانی هم استفاده نکردیم. وزیر گفت اینطور نیست. روزی برای اینکه حرف خودش رو ثابت بکنه، جالبه، میگن یه چند تا موش چاق چله اوور جلو این گربه، رها کرد تو بزم، تو اون مجلس. یه سه چهار بار این موشا رفتن اومدن، رفتن اومدن جلوی این گربه، گربه شم رو ول کرد افتاد دنبال گربه. گفت پادشاه طبیعت رو نمیتونی عوض بکنی. این که عده‌ای تو غرب میگن ما آزادی داریم و هیچ مشکلی هم نداریم، این اشتباس. نوع گناه عوض شده. طبیعت آدم ها نه مرد بزن نه زن به مرد اگر عوض بشه در غرب که ازدواجی صورت نمیگیره. اگر طبیعت رو منقلب اینا کردن که زندگیشون باید به هم بخوره. اصلا مثل این که یک کسی بگه ما مادرها رو به یه مرحله ای رسوندیم که دیگه مادرها بچه هاشون رو دوست ندارن، اما باز در این حال ببینیم تو اون فضا، تو اون جامعه، مادر بچهش رو شیر میده، دکتر میبره بالا سرش، میمونه بیدار هر وقت مریضه. خب این یعنی ریشه‌کنش نکردی. نمیشه طبیعت رو جاو. لذا قرآن میفرماید سر خودتون کلا نذارید. خلقنا الانسان، ما آدم ها رو آفریدیم، تعارف هم نداریم و نعلم ما توسوس بهی نفسو، میدونیم چه چیزی هم نفس آدم ها رو وسوسه میکنه. چشماتون رو بگیرید، تعارف هم نکنید، نگاه رو هر صحنه ای نندازید، چه زن چه مرد. ذالکه ازکا، زندگی بهتر، زندگی پاکیزه تر همینه، راهی غیر از این نیست. یه چند تا از عوامل بیغیرتی رو من بگم. یکی از عوامل بیغیرتی موسیقیه. ما تو روایاتمون داریم اینا رو، زیادم هستن روایاتش. اونایی که اهل موسیقی، البته حلال هم هست، ما منکر نمیشیم، ولی بعضی از موسیقی ها غیرت رو میبره. بربط یکی از آلات موسیقی بود و اون زمان که استفاده میشده، مستقیم روایت داریم در موردش، کسی که 40 روز بربط در خونش نواخته بشه فلا یغار بعدها، غیرتی نمیمونه تو اون خونه. دقت میفرمایید؟ دیدید بعضی از این آهنگ ها با این اشعاری که خونده میشه اصلا معلوم طرف رو از خود بی خود کرده. بعضی از آهنگ ها هستن تو ماشین وقتی جوانی براش میزنه سرعتش از 100 میره 180 و معلومه داره تحت تأثیر قرار میگیره. دیگه نمیگه کوچه باری که تنگ میشه نمیشه، اینا اون تأثیرات منفی است که داره. یکی دیگه از آثار بیغیرتی، یعنی عوامل بیغیرتی، اختلاط زن و مرده. ما در روایاتمون داریم اتفاقا مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه تو باب زیارت این روایت امیرالمومنین نقل میکنه. نبئتو ان نساءکم یدافعن الرجال، به من خبر رسیده تن زناتون به مردا میخوره. الا تستحیون، حیا نمی کنید؟ لعن الله الذی لا یغار، خدا لعنت کنه آدم بی غیرت رو. چرا در جوامع زن و مرد با هم قاطی شدن؟ جامعه ما رو باید رصد کرد. یکی از عواملی که غیرت رو میبره، حریم ها رو میشکنه، همین نکته است. یکی دیگه از عوامل به هم خوردن غیرت و کم رنگ شدن غیرت، نگاه مستمره. حالا نگاه اول ممکنه آدم چشمش بخوره دیگه، حالا که دیگه چاره ای نیست، اما نگاه مستمر غیرت رو میبره. یواش یواش آدم نسبت به این مطلب کم رنگ میشه. بعضی از خوراکی ها غیرت رو میبرن. ما در روایاتمون داریم خمر غیرت رو میبره. در روایاتمون داریم خنزیر خوردن گوشت خنزیر خوک غیرت رو میبره. اینم نکته دوم. و نکته سوم بگم، ما بعضی از جاها غیرت رو تو روایاتمون کوبیدن. گفتن غیرت ورزیدن اینجا ممنوعه، این غیرت درست نیست، ما غیرت باطل هم داریم. کجاست؟ یکی دو تا نمونه رو من در مورد غیرت بگم. بابی داریم تو اصول کافی و روایات دینیمون، لا غیرت فی الحلال، در امور حلال غیرت نیست. چند نمونه شو متاسفانه ما تو جوامعمون شاهدیم، تو برخی از جوامع بیشتر، البته این تو بعضی جوامع کم رنگه، ولی ریشش هست، غیرت بیجا، غیرت ممنوع، غیرتی که هیچ رشدی از توش بلند نمیشه، سیاه، غیرت سیاه، سوخته. خانمی که شوهرش فوت میکنه در زمان جوانی عبارت رو به کار میبره، میگه من غیرت دارم نسبت به شوهر خودم، وفادارم، من شوهر نمیکنم. این خیلی اشتباهه. انسان نیاز به ازدواج داره، زن جوان نیاز به همسر داره، مرد جوان نیاز به همسر داره. خدا رحمت بکنه همسرت رو فوت کرده، ولی زندگی تو چرا میخواد تباه بکنی؟ چرا میخواد 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال بمونی همجوری مجرد؟ کی گفته اینا رو؟ این غیرت، غیرت اشتباهی است. بذار یه جریان براتون بگم. ام سلمه خیلی شیرین ازدواج کرده با پیغمبر، خیلی شیرین. ام سلمه میگه من روزی پای منبر رسول الله بودم زمانی که شوهرم زنده بود. رسول خدا فرمود هر کس مصیبتی بهش برسه و این دعا رو بخونه، اول بگه انا لله و انا الیه راجعون و بعد این دعا رو بخونه، اللهم آجرنی فی مصیبتی، خدایا اجرم بده در مصیبتم، وخلف علی خیرن منها، وخلف علی خیرن منها، خدایا من رو از این حالت مصیبت زدگی به حالتی بهتر منتقل کن حتی از قبل. اگر کسی این دعا رو بکنه چقدر زیباست، آدم این دعا رو بکنه، خدایا من رو به حالت بهتری ترقی بده، یعنی یه روحیه ای اصلا آدم میگیره با این دعا، یعنی دنیا تمام نشده، خدا میتونه بعد از دست دادن این مثلا عزیز، بعد از این مصیبت زندگی تو بهتر هم بشه. این واقعا یکی از روانشناسانه ترین دعاهای رسول خداست که بابا اگر مصیبتی تو زندگی آدم به وجود میاد، برادرم، خواهرم، آخر دنیا نیست، خدا بزرگه، خدا زندگی تو رو با این آقایی که از دست دادی شیرین کرد، میتونه جوری دیگه هم چیکارش بکنه؟ شیرینش بکنه. از این درآمد بریده شدی، خدا میتونه درآمدی دیگه بهتر بهت بده. دعا کن، خدا رو کم نبین، بگو وخلف، خدایا لهو خیرن منها، خدا بهتر به من بده. هر که این کار رو بکنه، خداوند مطمئن با زندگیشو بهتر میکنه. ام سلمه میگه من شوهر خیلی خوبی داشتم، ابو سلمه میگه اسمش بوده، حالا کنیش بوده، از مهاجرین بود، از اون اولی ها، از اون خوبای درجه یک که تو سختی با رسول الله بوده. میگه ابو سلمه دنیا رفت، ولی خدا من این دعا رو خوندم، از ته دلم خوندم، خدا به جای ابو سلمه یار پیغمبر، خود پیغمبر رو به من داد، رسول الله رو خدا به من هدیه داد، از ته دل خوندم. خیلی جالبه، شاید مثال من هنوز نرسیدم بهش، من دارم غیرت‌های چی رو میگم؟ منفی رو میگم. ام سلمه میگه روزی شخصی به نام حاتب بعد از وفات شوهرم آمد پیش من، گفت من دارم شما رو خواستگاری میکنم برای رسول الله، از طرف رسول الله آمدم. ام سلمه میگه من یه جمله گفتم به این پیک پیغمبر، گفتم به پیغمبر شما عرض کنید که ان لی بنتن، من یه دختر دارم تو خونه، و انا غیور، من غیرت دارم، من دختر دارم و غیرتم اجازه نمیده این کارو بکنم. حاتب میگه آمدم پیش پیغمبر گفتم حرف ام سلمه اینه. پیغمبر خدا گفت خب دو تا نکته گفته ام سلمه، یکی در مورد دخترش، یکی در مورد خودش، اما بنتها فادعو، دعا میکنم ان یغنیها عنها، خدا بینیاز کنه این دختر رو از مادر، یعنی بفرسته خونه بخت، شوهر خوبی گیرش بیاره. و اما در مورد خود ام سلمه هم یه دعا میکنم، ادعو الله ان یذهب بالغیرت عنها، میخوام خدا این غیرت رو از ام سلمه بگیره، این غیرت اشتباهیه. یعنی چی غیرت دارم ازدواج نمی کنم؟ یکی دیگه از مشکلاتی که در خانواده ها هست، خانواده هایی هستن که معمولا دو تا دختر، سه تا دختر دارن منزل، حالا برای یکیشون خواستگاری میاد،
تقاضا اینه تو بخت دختر کوچیکتر یا بزرگ نزنن. این یه تعصب بی جایه. تا اولی هست دومی رو شوهر نمیدیم. خب چرا؟ چرا اینقدر این غیرت، این اصرار، این برای چیه؟ این یه نکته ایست که باز خیلی مشکل ساز شده. بعضی از دخترها دیدیم اجازه نمیدن باباهاشون برن زن بگیرن بعد فوت مادرشون. میگن وفادار به مادرمون بمون، غیرتمندانه برخورد کن. این اشتباه، این اصرارهای این افراد چه از طرف دختران چه از طرف پسران صورت میگیره، اینا اشتباه. خب این نکته های اساسی در مورد غیرت. اما خیلی مختصر من گریزی بزنم به کربلا. کربلا ریشه غیرت، اصل غیرت در کربلاست. شما ببینید غیرت رو در دفاع از رهبر، غیرت در دفاع از نماز، غیرت در دفاع از حجاب تو کربلا مملوه. نهیب میزنه زینب کبرا بر یزید، نمیگه آب و نانمون رو چرا قطع کردی، فریاد میزنه میگه یبن تلقا، شما آزاد شده یه جد مایید، ما رو در عرصه دید دیگران گذاشتی، مخدرات خودتون رو، زنان خودتون رو پشت پرده گذاشتید. چرا؟ فریاد زینب کبرا، غیرت زینب کبرا برای حجابه. ابا عبدالله میگن وقتی حمله کردن به خیام که فکر میکردن سید الشهدا کشته شده، تمام توان رو میگذاره روی زانوهاش، فریاد میزنه یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، آزاده باشید، به حرم من حمله نکنید، من هنوز زنده‌ام. فریاد غیرت ابا عبدالله برای دفاع از ناموسش بلنده. نکنه خدای ناکرده کسی خودش به دست خودش ناموسش رو میاره تو خیابون نشونه همه میده. خدا نکنه این اتفاقا بیفته. در دفاع از رهبری غیرت رو میبینیم. مسلم ابن اوسجد طبری مینویسه اولین شهیدی است که به شهادت رسیده. خیلی جالبه وقتی ابا عبدالله بالای سر مسلم ابن اوسجد حاضر میشه، میگه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، آیه قرآن میخونه بالا سر مسلم ابن اوسجد، آفرین به مسلم، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، بعضی خونش رو در برابر ارزش ها میدن. غیوران غیرتمندانه. مسلم ابن اوسجد با یعنی حبیب با ابا عبدالله میرن بالای سر مسلم. حبیب میگه خیلی دوست داشتم، زنده میبودم وصیتی میکردی انجام میدادم، چون من و تو فامیلیم، نزدیکیم. خیلی جالبه، مسلم نگاهی میکنه به حبیب، میگه انا اوسیک به هازا رحمک الله، وصیت میکنم این آقا رو حواشه داشته باش، انتمود دونه، در رکابش بمیر. غیرت برای دفاع از رهبر. حبیب میگه افعل و رب الکعبه، به خدای کعبه همین کار رو میکنم. عمرو ابن قرزه غیرت داره در دفاع از رهبر خودش. در مرحوم مجلسی مینویسه، در احوالات سید ابن طاووس مینویسه، در احوالات عمرو میگه لا یأتی سهم الی الحسین الا تقاه بیده، تیری به طرف ابو عبدالله پرتاب نمیشد مگر اینکه عمرو با بدن میگرفت اون رو، بدن او مملو بود از جراحت. و غیرت زنان در دفاع از رهبری در کربلا رو من بگم، خانم ها حضور خیلی جدی دارن تو این مراسم و تو این مجلس. من تشکر خودم رو با گفتن این جریان میگم. قتل شابون خرج شابون و قتل ابوه فی المعرکه، آفرین به زنان فهمیده و باشه او که در این کشور قطارشون الحمدلله ادامه داره. جوانی آمد به میدان که پدرش چند دقیقه قبل کشته شده است. ابو عبدالله نگاهی به این جوان میکنه، میگه آمدی میدان بری؟ تو نرو، تو بمون عصای دست مادر شو. میگه نه، مادرم این زره رو به تنم کرده، گفته تا خونت رو فدای حسین نکنی راضی نمیشم ازت، شیرم و حلالت نمی کنم. این جوان میره قاتل و قتل، همون جوانیست که اون رجز معروف رو میخونه، امیری حسینون و نعم الامیر. ببینید تربیت یک مادر فهمیده چه میکنه. سرور و فؤاد البشیر نظیر، علیون و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نظیر. پدرم رو چیکار دارید کیه؟ مادرم رو چیکار دارید کیه؟ خودم رو چیکار دارید کیم؟ من غلام حسینم. مادر و پدر حسین هم علی و فاطمه است. فهل تعلمون له من نظیر؟ شما در این سپاه 30,000 کسی دارید اینجوری؟ لهو طلعت مثل شمس الضحا، لهو غرة مثل بدر المنیر. کور که نیستید، چهره حسین رو ببینید، مثل ماه می درخشد، مثل خورشید تابان است. جز رأسه، سر از بدن این نوجوان جدا می کند. رومی بهی الی العسکر، به طرف عسکر می دازنش. اولین انسانی که از خیمه میره این سر رو میگیره، حملت امه، مادرش میره میگیره. آفرین به زنان غیرتمند، آفرین به زنانی که در دفاع از ارزش ها این چنین جانانه می ایستن. وقتی سر رو میگیره این مادر خیلی گریه میکنه؟ نه، هیچ مورخی ننوشته این زن گریه کرده. فقط یه جمله میگه، میگه احسنت یا بنی یا سرور قلبی و یا ثمرت فؤادی. آفرین، چقدر قشنگ شدی. احسنت یعنی کار قشنگی کردی، الان بی سر آمدی پیش، بی بدن آمدی پیش من، سر تنها آمده. تمام میشه حماسه این زن فکور، این زن غیور تمام میشه؟ ابدا. میفرماید رمت به رأس ابنها رجلن، سر بچه میشود تیری برای غیرتمندی این زن در دفاع از رهبرش. سر رو پرت میکنه از طرف یک مرد. غیرت این زن تمام میشه؟ نه به خدا، ادامه پیدا میکنه. اخذت عمود خیمتن، مادر باید بمیره دیگه در این لحظه، اما وقتی غیرت در اون وجود هست، فهم هست، شعور هست، این زن رو تابان میکنه، مواج میکنه، عمود خیمه رو میکنه. ببینید چقدر شور و شعور تو این کربلا هست. چه کرده این کربلا؟ رجز میخونه. رجز عجیبه، رجز شبیه رجز پسرشه. پسرش تو میدان به جای اینکه خود رو تعریف بکنه، ابا عبدالله، پدر ابا عبدالله، مادر ابا عبدالله، چهره ابا عبدالله رو ترسیم میکنه. مادر معلوم خوب تربیت کرده بچه، این مادر بوده همه چیز. انا عجوزون سیدی، آقا جان من زنم، ادعا هم ندارم قهرمانم، رستمم، نه سیدی، خاویتون بالیتون نحیفه، نحیفه هستم، ولی اضربکم بضربتن عنیفه دون بنی فاطمه شریفه، ولی برای دفاع از فرزندان فاطمه. کدوم فاطمه؟ فاطمه شریف، فاطمه عزیز. من خودم رو و بچه هام رو فدا میکنم. فامر الحسین، دو نفر رو میکشه این زن. ضربت رجلین فقتلت هما، دو تا مرد رو این زن میکشه با همین بدن نحیف، با همین بدن لاغر، دو تا رو میکشه. سر رو هم پرت کرده طرف یه نفر. من در برخی روایات دیدم این سر به گیجگاه یک نفر میخوره، یکی رو میکشه. غیرت است این، نجابت است این، اوج است این برای یک حماسه. آنتوان بارا تو اینجا که میرسه کتاب مینویسه چه اتفاقی افتاده، چه انقلابی در شور ابا عبدالله، قیام حسین ابن علی هست. چقدر تفکر تزریق شده در این حادثه که اینا رو آدم میبینه. و غیرت بر نماز، وقتی موقع نماز میشه مملو هست کربلا از غیرت بر نماز. مگر سعید ابن عبدالله حنفی برادران کجا شهید میشه؟ تو نماز ظهر ابا عبدالله شهید میشه. اونقدر تیر به بدن سعید ابن عبدالله میخوره، میفته در دامان ابا عبدالله. چرا نماز تعطیل نشد ظهر عاشورا؟ نماز باید نهادینه بشه. خدا نکنه حیات ما سینه زدن رو و نوحه رو ترجیح بدن بر نماز. خدا نکنه یه هیئتی وقتی راه بیفته برگرده نمازش رو ساعت 11-12 شب بخونه. اون وقت معلومه دیگه ما همه چیزو گم کردیم. معلومه دیگه ما اصل رو سر بریدیم، قربانی کردیم برای فرع، جا به جایی صورت گرفته. هیئت باید متلاشی بشه وقتی اذان گفته میشه. مگر این آقای ابو سمامه ساعدی چه گفت؟ ابو سمامه ساعدی نگاهی به آسمان کردید موقع اذانه، فرمود یا ابا عبدالله نفسی لک الفدا انی اراها اولا، جونم فدات بشه، من اینا رو دیدم دارن نزدیکت میشن، حلقه داره تنگ میشه، لا والله لا تقتل حتی اقتل، نمیذارم کشته بشی تا وقتی من زندم، احب ولی دوست دارم نمازم رو باهات بخونم و کشته بشم. خیلی زیبانی صحنه در کربلا، احب ان القی ربی و قد سلیت، دوست دارم نمازم رو بخونم و کشته بشم. نگاهی کرد به آسمان سید الشهدا، رفع رأسه، فرمود ذکرت الصلات، اسم نماز رو آوردی، جعلک الله من المصلین، خدا از نمازگزاران قرارت بده. ایستادن با هم دیگه به نماز و تو اون نماز باران تیر و تیرباران اتفاق افتاد. شب عاشورا لهم دویون که دوی نحل، مثل لانه زنبور از خیمگاه ابا عبدالله و یارانش ولوله به پا بوده، بین قائم و راکع و ساجد، یکی قرآن میخونه، یکی استغفار میکنه، یکی رکوع، یکی سجوده، یکی مصلیه، غیرت بر نمازه. برادران خواهران، قیام ابا عبدالله نهادینه کردن غیرت است، حمیت است در همه زمینه ها. همون آقایی که خوب بیدل دهلوی در موردش گفته، خوب بیدل دهلوی گفته، کیست در این انجمن محرم عشق غیور، ما همه بی غیرتیم آینه در کربلاست. کیست در این انجمن محرم عشق غیور، ما همه بی غیرتیم آینه در کربلاست. ایستاد وقف الحسین لیستریح ساعتن و ضعف عن القتال، نبرد کرده، مبارزه کرده، ایستاد یک مقداری استراحت بکنه. چه اتفاقی افتاد برای این خدای غیرت؟ وقع از سهم فی جبهته، تیری زدن بر پیشانی این آقا، همون آقایی که لهو غرتون مثل بدر المنیر، صورتش مثل ماه می درخشه، فسالت الدماء علی وجهه، خون بر صورت نازنینش جریان پیدا کرد. چه کرد ابا عبدالله؟ فأخذ الثوب لیمسح الدم، لباس عربی رو بالا زد، خون رو از صورت پاک بکنه. فأتاه سأم مسموم ذی شعب ثلاث و وقع علی قلبه الشریف، تیری آمد سه شعبه آهنین سمی بر قلب ابا عبدالله نشست، افتاد و فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله.